ساعت 18 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح میگوید قدرت موشکی ایران قابل مذاکره نیست. نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس میگوید فهرستی از زنان توانمند به رئیس جمهوری تقدیم شده است. و پرواز تهران زابل به دلیل طوفان لغو شد. خوش آمدید به این بخش خبری. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در همایش فرماندهان نیروی زمینی سپاه که در مشهد برگزار شد گفت قدرت موشکی ایران غیر قابل مذاکره و معامله نیست. آمریکا ظرفیت موشک‌های بالستیک ایران را تهدید علیه امنیت منطقه معرفی می‌کند و آزمایش‌های موشکی ایران در سال‌های گذشته با واکنش شدید ایالات متحده روبرو شده است. ایران می‌گوید در قطعنامه 2231 شورای امنیت تنها از آزمایش موشک‌هایی که با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای طراحی شده باشند منع شده و آزمایش‌های اخیرش ناقض این قطعنامه نیست. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در همایش فرماندهان نیروی زمینی سپاه همچنین گفت که همردیف شمردن سپاه با گروه‌های تروریستی و اعمال تحریم های مشابه به گفته او ریسک بزرگی برای آمریکایی ها و پایگاه ها و نیروهای آنها در منطقه است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 22 تیر ماه در یک نشست خبری مشترک با همتای فرانسوی خود از ایران، سوریه و کره شمالی به عنوان رژیم های یاغی نام برد و گفت شاهد تهدیدهای جدیدی از جانب آنها هستیم. فاطمه ذوالقدر نماینده رئیس فراکسیون زنان مجلس میگوید فهرستی 30 نفره از زنان توانمند برای تصدی پست‌های مهم مدیریتی به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تقدیم شده و اینکه زنان بتوانند در کابینه حضور داشته باشند مطالبه مهم جامعه زنان است. حسن روحانی در مبارزات انتخاباتی بر اهمیت نقش زنان در جامعه تاکید زیادی کرده بود. انتصاب وزرای زن از جمله مطالبات مطرح شده در هفته‌های گذشته است، اما حسن روحانی روز سوم تیر گفته بود که برای انتصاب زنان در رده بالای مدیریت باید به گفته او قدم به قدم گام برداشت. مسئول روابط عمومی فرودگاه‌های سیستان و بلوچستان به خبرگزاری ایرنا گفته که پرواز شماره 1085 شرکت ماهان در مسیر تهران زابل که به دلیل طوفان و کاهش دید افقی در منطقه سیستان به سمت زاهدان تغییر مسیر داده بود در فرودگاه بین‌المللی زاهدان به زمین نشست. پرواز مجدد این هواپیما از زاهدان به سمت زابل و همچنین پرواز زابل تهران به دلیل طوفان لغو شد. این دومین پروازی است که در ماه اخیر به دلیل وزش باد شدید و گرد و خاک در زابل موفق به فرود نمی شود. در همین حال وزش باد در سیستان ادارات این منطقه را هم به تعطیلی کشانده است. خبرگزاری تسنیم به نقل از رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی زابل گزارش داده که در پی طوفان‌های اخیر در این منطقه آمار مراجعه کنندگان به مراکز درمانی و اورژانس‌های منطقه در سیستان از مرز 5000 نفر گذشته است. به گفته غلامعلی رفعت در منطقه سیستان مردم به مشکلات تنفسی و بیماری‌های چشمی مبتلا شدند. بیشتر بشنویم درباره وضعیت در استان سیستان و بلوچستان در گزارش همکارم سپیده بهکام.
در پی ادامه بحران گرد و غبار و به دنبال طوفان‌های اخیر، شمار مراجعه کنندگان به مراکز درمانی و اورژانس‌های شمال استان سیستان و بلوچستان از مرز 5000 نفر گذشته است. این را غلامعلی رفعت، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی زابل می‌گوید. به گفته آقای رفعت، افزایش ریزگردها در منطقه سیستان موجب شده مردم با مشکلات تنفسی و چشمی مواجه شوند. در همین حال رضا اربابی مدیر کل بحران استان سیستان و بلوچستان نیز از غلظت آلودگی هوا در دو روز آینده در منطقه سیستان یعنی زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون خبر داده و گفته است آن دسته از کارکنان ادارات که دارای بیماری‌های تنفسی، ریوی، قلبی و چشمی هستند می‌توانند با هماهنگی و تشخیص مدیر دستگاه مربوطه تعطیل باشند. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی ملاشاهی، کارشناس هواشناسی استان سیستان و بلوچستان گفته است که سرعت وزش باد همراه با گرد و غبار امروز در منطقه شمالی استان سیستان و بلوچستان به 90 کیلومتر بر ساعت رسیده است. به گفته آقای ملاشاهی، وزش باد شدید به همراه گرد و غبار سبب کاهش شعاع دید تا 700 متر شده است. همین موضوع امروز باعث شد پرواز تهران زابل مسیر خود را تغییر دهد و به دلیل کاهش دید و طوفان شدید در فرودگاه زاهدان به زمین بنشیند. هر سال وزش بادهای 120 روزه در سیستان از نیمه دوم خرداد ماه آغاز می شود و با نوسان تا اوایل مهر ماه ادامه دارد. اما آنطور که عبدالستار دوشوکی پژوهشگر مسائل منطقه سیستان می گوید، این بادها این بار ترکیبی از همه مواردی است که تمام ایران را تهدید می کند.
من فکر کنم اهمیتش این بار در اینه که علاوه بر ناپایداری جوی و بادهای موسمی در بلوچستان به خصوص در منطقه سیستان، عوامل دیگری هم دخیل هستند، مثل خشک شدن دریاچه هامون، همچنین تالاب جازنوریان که بین استان سیستان و بلوچستان و کرمان هست، فقدان امکانات بهداشتی. یعنی الان تنها کاری که دولت انجام داده اینه که به مردم فقط ماسک بده و این ریزگردها که علاوه بر اون بادهای موسمی در کنار خشکسالی و عدم ریزش باران کافی، فقدان پوشش گیاهی تو اون منطقه و اصولا موقعیت جغرافیایی صحرایی سیستان، همه اینا باعث شده که این وضعیت به حالت بسیار بحرانی برسه.
بحران ریزگردها در سالهای گذشته 23 استان ایران را تحت تاثیر قرار داده و شدت آن در استانهای غربی و شرقی بیشتر بوده است. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، درباره بحران ریزگردها در استان سیستان و بلوچستان به رادیو فردا میگوید:
مسئله علاوه بر سدسازی که به توسط دولت افغانستان انجام شده و رودخانه هیلمند و یا هیرمند خوش شده و بسترش منشأ ریزگرد شده، ما اونجا بادهای 120 روزه رو داریم که الان موسمشه و این بادها همیشه بوده. بنده سابقه 45 سال قبل دارم که این بادها چنان گرد و غباری تولید میکرد که جاده و خطوط جاده مشخص نبود. این گونه اقدامات مانند سدسازی، از بین بردن جنگل‌ها، خشک شدن تالاب‌ها عواقبی داره که کوچکترینش همین ریزگردهایی است که ما متحملش میشیم متاسفانه.
مقامات دولت حسن روحانی اعلام کردند که اقداماتی را برای از بین بردن کانون‌های گرد و غبار در استان خوزستان انجام دادند که از جمله آنها آبگیری تالاب هورالعظیم و کاشت درخت در این کانون‌ها و مالت پاشی است. اما این دست اقدامات تا چه حد تا کنون مؤثر بوده است؟ عبدالستار دوشوکی:
متاسفانه دولت نه تنها در رابطه با سیستم، بقیه من در رابطه با بقیه استان‌ها که پدیده وقوع ریزگردها رو تجربه می‌کنن، نتونسته کاری انجام بده، به خاطر اینکه اصولاً سیاست دولت چه در سطح محلی مثل سیستان یا خوزستان یا جاهای دیگه یا سیاست منطقه‌ای کارا نبوده و بقیه من این مشکل همچنان ادامه خواهد داشت.
معصوم ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست، پیش از این بارها اعلام کرده که منشأ حدود 70% از گرد و غبار در ایران کشورهای خارجی از جمله عراق و عربستان است. او پیشتر در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی اینترنتی گفته بود که برای حل این بحران به کمک‌های بین‌المللی نیاز است.
خیلی ابعاد وسیعی، ابعاد فراملی، منطقه‌ای متأسفانه طوفان‌های گرد و غبار.
میزان آلودگی هوا به دلیل گرد و غبار و ریزگرد در دست کم 10 استان جنوبی، غربی و مرکزی ایران تاکنون بارها به چندین برابر و در برخی استان ها به بیش از 10 برابر حد مجاز رسید است.
گزارش همکارم سپیده بهکام رو میشنیدید. اگر شما هم از مشاهداتتون از وضعیت آب و هوا میخواهید مشاهداتتون و مطالبتون و تصاویراتون برای ما بفرستید، میتونید از طریق کانال تلگرام رادیو فردا این کار رو بکنید با شناسه فرداگرام. و اما غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز یکشنبه از بازداشت حسین فریدون، دستیار و برادر حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران خبر داد. حال امروز خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که آقای فریدون که روز دوشنبه برای تکمیل پرونده و ادامه تحقیقات به دادسرا برده شده بود، به دلیل آنچه مشکلات جسمی خوانده شده با آمبولانس از دادسرا خارج شده است. خبرگزاری تسنیم گزارش داده که حال عمومی فریدون از بدو ورود به دادسرا نامناسب بود و در نهایت هم به دلیل وخیم شدن حال جسمیش جلسه بازپرسی برگزار نشد. سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه اتهام حسین فریدون را مسائل مالی عنوان کرده و گفته بود که این موضوع ربطی به معوقات بانکی ندارد. همکارم نوشین سید حسینی در این رابطه با رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ساکن ترکیه، گفتگو کرده است.
این بازداشت خیلی معناداره از این جهت که در مناظره‌های اتصالات ریاست جمهوری، در مناظره سوم آقای رئیسی و آقای روحانی گفتش که دادستان کل کشور و معاون اول قوه قضاییه اومدن دفتر شما و پرونده اتهامات یکی از نزدیکان شما رو آوردن اونجا و تلویحا گفتش که آقای روحانی قانع نشده و مخالفت کرده با برخورد با آقای حسین فریدون، و الان که بازداشت شده یا این که مقاومت آقای روحانی در برابر فشار برای بازداشت ایشون تموم شده و تن داده، یا این که در واقع قوه قضاییه و اون مخالفان دولت اعتنایی به اون مقاومت آقای روحانی نکردن و خواستن بهش پیام بدن که دیگه بدون توجه به درخواستای رئیس جمهور ایران به این پرونده رسیدگی خواهند کرد. در هر صورت الان با یک وضعیت کاملا جدید و مهم در رسیدگی به این پرونده مواجه هستیم.
آقای حقیقت نژاد، اتهام حسین فریدون مسائل مالی عنوان شده و گفتن که ربطی به معوقات بانکی نداره، به عبارتی اتهام رو اصلا به شکل واضحی بیان نکردند. از نظر شما اتهامات آقای فریدون چی هست؟
در طول چند سال گذشته خیلی اتهامات مفصلی علیه آقای فریدون مطرح شده. یکی از مهمترین اتهامات دخالت ایشون در یک شبکه فساد بانکی بوده که منجر به بازداشت مدیر عامل بانک ملت هم شد، که گفته می شد یک سری پول های رو از بانک ملت در دبی به تهران جابجا می کردن و اونجا فعالیت های مشکوک اقتصادی داشتن. همون موقع هم گفتن که آقای فریدون در این زمینه نقش داشته. اینکه گفتن مربوط به موفقات نبوده به خاطر اینکه برخی از بدهکاران بزرگ بانکی مثل همین آقای دانیال زاده یا آقای مالامیری هم می گفتن که با فشار حسین فریدون بازداشت نشدن یا به پروندهشون رسیدگی نشده، در اون زمینه متهم بودن. همیشه در طول این سالها برخی از این حلقه های مشکوک اقتصادی رو که در دولت نامی بردن آقای حسین فریدون یک گوشه میز نشسته بوده و پرونده های زیادی نه تنها علیه خودش، مثلا علیه همسرش هم گفتن که از آقای دانیال زاده یک خانه 16 میلیارد تومانی هدیه گرفته یا پولهایی به حساب دخترش واریز کرده آقای مالامیری که یک بدهکار دیگه هستش، و یک مجموعه از اتهامات گسترده‌ای علیه ایشون بوده. حتی در زمینه تحصیل غیرقانونی در مقطع دکترا هم اتهاماتی بهشون وارد کردن. به همین جهت میشه گفتش که ما با یه پرونده قطور مواجه هستیم که حالا بستگی داره مقامات قضایی برای فشار آوردن کدوم بخش از این پرونده رو بخوان ورق بزنن.
در زمان آقای احمدی نژاد وقتی که رئیس جمهور بودند، وقتی اتهامات مالی اطرافیانش طرح میشد، مقامات قضایی میگفتن که تا پایان دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد به این اتهامات رسیدگی نمیشه. چطوره که این اتفاق برای آقای روحانی افتاده ولی برای آقای احمدی نژاد استانداردها و معیارها متفاوت بود؟
دو تا کار آقای روحانی کرده که در ماهای اخیر خیلی برجسته بوده. یکی این که خیلی جدی کنایه هایی زده به سپاه و سپاه رو به عنوان تلویحا به عنوان یک نماد فساد در اقتصاد ایران معرفی کرده، سابقه دار بوده، الان اون تضادش با سپاه برجسته تر شده و در کانون پرونده آقای حسین فریدون هم رسانه‌های وابسته به سپاه و سازمان اطلاعات سپاه قرار دارن. و از سوی دیگه آقای روحانی انتقادات تندی رو متوجه قوه قضاییه کرده. حتی در جریان انتخابات هم این اتفاق رخ داد که آقای لاریجانی وعده داد که من بعد از انتخابات به این حرفای رئیس جمهور پاسخ خواهم داد. الان میشه گفتش که این بازداشت آقای حسین فریدون یک پاسخی بوده به آقای روحانی و میخوان به یک نوعی تلافی اون اقدامات رو انجام بدن. نمیخوام بگم که آقای حسین فریدون بیگناست و همه چیز در واقع داره پرونده سازی میشه. میخوام بگم که الان سطح تنازع بین این نهادها به اندازه‌ای گسترش پیدا کرده که اینا حتی اجازه ندادن که رئیس جمهور مستقر بشه و در یکی از حساس‌ترین دوره‌ها اومدن این ضربه محکم رو بهش بزنن. یک پیام مهم دیگه هم که میخوان در این خلال بدن، چون آقای روحانی از اول دولتش تا الان خیلی ادعا کرده که با فساد مبارزه میکنه و برخی از پرونده‌های مهم رو هم پیگیری کرده، الان میخوان با چسباندن آقای حسین فریدون به عنوان یک لکه ننگ به پرونده آقای روحانی بگن که این آقای روحانی که خودش مدعی هستش متهم هم هست، که بتونن اگر بعدن آقای روحانی وارد عرصه‌های دیگه‌ای بشه یا بخواد فعالیت‌های دیگه‌ای بشه یک ابزاری داشته باشن که علیش استفاده کنن. میشه گفتش که این در مجموع نشون میده که ما یک جنگ پیچیده و چند مرحله‌ای داریم که نشون میده که روزگار سیاست مداری و حتی دوم دولت آقای روحانی واقعا سخت‌تر از اون چیزی هست که تصور میشه.
نظر رضا حقیقت نژاد روزنامه نگار و تحلیلگر ساکن ترکیه رو میشنیدید و این گفتگو ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. اگر خبر، نظر یا پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420221122112. بخش بعدی خبرها 18:30 در ایران خواهد بود. دعوت میکنم تا آن زمان همراه ما بمانید.